الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. فعلا السلام عليكم. فعلا فعلا يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجمعین
و لعن الدائم و اعداه اجمعین الی یوم الدین. در خدمت قرآن کریم و سوره آل عمران آیات اول سوره آل عمران هستیم و تا این بحث جلو رفتیم که خدای سبحان در اینجا وقتی می فرماید الله لا اله الا هو الحی القیوم، نزل الکتاب بالحق، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان. که عرض کردیم حی قیوم مبدا نزول کتاب است و نزول کتاب هم به نحو تجافی نیست و به نحو در حقیقت همون حقیقتی است که متصل است. البته آیا نزول به کار می رود در جایی که تجافی باشد؟ مثلا آیا تو لغت عرب وقتی یک کسی می خواد از مرکب پایین بیاد یا از ماشین پیاده بشه آیا انزل به کار برده میشه که مثلا پایین بیا به کار برده میشه؟ در حالی که اگر این به کار برده بشه دیگه اون تجافیه دیگه. لذا اونجایی که نگاه قرآنی این است که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی اونجایی که تو نگاه الهی مراحل علم الهی تا عین میخواد تنزل پیدا بکنه چون به قدر معلوم میرسد تنزیل است. اون چی که از جانب خدای سبحان تو مراتب علمش تا به مرتبه عالم مادی و جسمانی میرسد چی هستش؟ تنزیل است که تعبیر و این منشین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. پس هر چیزی اگر به مرتبه عالم جسم رسید و تدریج و تدریج داشت این میشه تنزیل. کتاب الهی هم هر جایی که بحث لفظ و کتابت و اینها مطرح بود میشه تنزیل، اما اونجایی که بحث لفظ و کتابت مطرح نیست بحث القاء در وجود پیامبر اکرم است. هرچند بالملازمه اونجا در نزول دفعی هرچند بالملازمه لفظ و کلام هم داشته باشد اونجا، ولی وجه نزولش وجه انزال است که میشه همون اون نزول دفعی، نه به لحاظ الفاظش که بخواد به لفظ بیاد تا اون لفظ تدریج و زمان داشته باشد. اما اگر یه موقعی انزلنا الحدید بیان میشه این انزلنا الحدید اینجور نیستش که خدای سبحان آهن رو به نحو تجافی از بالا به پایین آورده باشه. پس معلوم میشه انزلنا الحدید یا انزل من السماء ماء از سنخ و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه که تنزیلش میشه تدریجش و اون انزالش میشه اون حالت چی؟ نزول دفعیش که از عالم غیب از باطن به ظاهره. یعنی یه وجه از باطن به ظاهر دارد، یه وجه در حقیقت چی هستش؟ رسیدن به ظاهر با همه اون لوازم ظاهری است، یا اون نزول‌های ظاهری است، مثل این که از آسمان باران میبارد که اون میشه در حقیقت باران باریدن میشه تنزیل، که نزل من از السماء چی بود؟ قیس بود اونجا آیه شریفه، ولی اونجا که فرمودن که ولی انزل من از السماء که ما انو هو الذی ينزل القیس، که ينزل القیس که در حقیقت پس میتواند نزول به کار برده بشه، اما مقصود اون عدم تجافی نباشه، چون تو لغت عرب به کار برده میشه. اما هر جا قرینه بر این بود که اون مسئله به اصطلاح عدم تجافی است، اونجا بین نزول و تنزیل تفاوت است و خود شاید عرب هم توی نزول و تنزیل توی نحوه در حقیقت فرود آمدن هم تفاوت داشته باشن. اونجاهایی که در حقیقت با شدت و حدت باشد نزول، اونجایی که با طمأنینه و تدریج باشد تنزیل باشد، که این رو هم نقل کردن. منتها در قرآن این به کار رفته به فرمایش مرحوم علامه در مورد قرآن کریم به کار رفته که نزول قرآن رو اونجاهایی که تدریج است از سنخ چی بوده؟ تنزیل گرفته، اونجایی که دفعی است از سنخ انزال گرفته که انزلناس باب افعاله. این بحثی بود که دیروز داشتیم تتمه بحث بود. بعد تو ادامه بحث ایشون فرمودن که حق که اینجا فرموده که نزل الکتاب بالحق، این بالحق اولا با برای مصاحبته، یعنی به مصاحبت حق، ثانیاً حق با صدق تفاوت میکنه. حق اونجایی است که یه حقیقت واقعی به صلاح خارجی چی باشه داشته باشد، این شیئی که واقعی تحتش باشه میگن چی هست؟ این حق است. اما اونجایی که تطابق بین ذهن و خارج است اونجا میگن چیه؟ صدق است. پس یه موقع هستش که ما کاری به تطابق فی نفسه نداریم، بلکه این حقیقت باید در خارج تحقق داشته باشد، به تحققش کار داریم. اونجایی که تحقق دارد میگیم حق است، اونجایی که تطابق دارد میگیم چیه؟ پس اگر تطابق دارد حتما تحقق هم دارد دیگه، اونجایی که تطابق هست تحقق هم هست. اما ممکنه که تحقق باشد تطابق نباشد. به چه معنا؟ به این معنا که بعضی از اجزاش با هم همخوانی نداشته باشن، همهش مطابق او نباشد، اما تحتش واقعیت باشد که تطابق صدق شاید اخص باشه به این معنا. البته بعضی هم خواستن اون خصوص منوج بگیرد، اما اینجا ایشون فرماید که همون جوری که هوای خارجیه محقق هستن، خدای سبحانم خودش حق است چون حقیقت است، و همچنین قرآن کریم هم بالحق است، یعنی تمامش مطابق با واقعیت است، که اینم اینجا توی این جمله ایشون به اصطلاح فرموده که و کیفکان آخرش فالمراد بالحق فی الآیه الامر ثابت الذی لا یقبل البطلان، که بطلان پذیر نیست، ثابت است. چون یه بحث داریم که چیزی که در خارج محقق شد تحققش دیگه بطلان پذیر نیست، و چون قرآن به نحو ابدی محقق شده هیچ نحو بطلانی برای او عارض نمی شود. حالا اشیاء دیگه تو ظرف زمانشون بطلان پیدا نمی کنن. مثلا اگر مثلا شما سنتون تاریخ تولدتون از فلان وقت است تا فلان وقت، تو این مدت چی هستی؟ بطلان پذیر نیستی تو این مدت، اما قبلش نبودید بعدش هم نخواهید بود، درسته؟ اما تو همین نظام ظاهری، اما قرآن چون ابدیت دارد از وقتی که نازل شده دیگه بطلان پذیر نخواهد بود، چون این برداشتنی دیگه نیست، نه به لحاظ زمان برداشتنیه، نه به لحاظ آیاتش قابل نسخن و قابل برداشتن. این اونایی که محقق شده نسخ محقق شده همه تو دوران شدن دیگه، پس اون حقایق همشون چی هستن؟ ثابتن که لا یقبل البطلان به هیچ نحوی از نحوه بطلان رو. بعد ایشون دنبالش میفرماید که مراد مما بین یدیه تورا، چون دیگه اینا رو خواستیم خلاصه میکنیم گاهی چند خط و درمین رو گفتیم نکته شد دیگه. بعد بله اگر بخوایم بار و سببیت بگیریم، یعنی به سبب حق نازل شده است، خود قرآن داره خودش میگه که نزله، خودش نازل کننده است، نازل کننده خودش حق است. اگر بخوایم بگیم به سبب حق تکرار میشد دیگه، نزل الکتاب بالحق، نزل الکتاب بالحق. پس این با اگر بودش که
کتاب نازل شده است بالحق، یعنی در حقیقت اینجا، ولی خودش که نزل نازل، خود خدای سبحان داره فاعل چی هستش الان؟ الان فاعل خود کتاب است که نزول نازل کننده این خود خداست که حق مطلق اونه دیگه. دوباره بالحق رو اگر بخوایم به سببیت بگیریم، تکرار در حقیقت اون فاعلی میشه که در نزل آمده. اما در اونجایی که مصاحبت میگیریم خیلی معنا از توش در میاد که این بطلان پذیر نیست، این در حقیقت لایتر تعبیری که هستش اینجا که لایتر علی و لای خالته باطل فهو فی امن من جهت ظهور الباطل. وقتی به مصاحبت شد یعنی هیچگاه باطل هیچ نحو ظهوری هیچ نحو ارتباطی با او پیدا نمی کند که از همه جهات باطل او مبراست، که این خیلی معنا اونجا معنا تکرار می شد و اصل نیست که تکرار نباشد. بله اونجا هم خلاصه همین، اونجا هم همین مسئله است که آیا این بالحق رو چون همینجا که معنا میکنن آیا بالحق رو به سبب بگیرن یا وقتی که خلقنا خود ما خلق کردیم بالحق دیگه معنایی به معنای سبب نده بلکه به معنای مصاحبت باشه، یعنی عبث نیست، یعنی خلقنا سبحانه وتعالی از بالحق یعنی عبث نیست، هدفمند است، کاملا چی داره؟ کاملا به جای داره میره که کاملا براش معین شده، یعنی اونجا هم عبث نبودنه، بالحق یعنی عبث نبودنه، نه بالحق به سبب حق باشد که خلقنا در اونجا دلالت دارد دیگه، لزومی نداره که بالحق ذکر بشه. بله؟ حق در حقیقت همون عرض کردم که واقعیت داشتنه که اون وقت برگشتش به وجوده، منتها وجود خود این وجود وجودیست که تحقق دارد، هستیست، محققه است، یعنی به لحاظ تحققش به لحاظ وجودش که این بالحقه، منتها وجود رو ببینید خود وجود فقط بیان هستیست. درسته که هستی وجود با حق مسابقه، یعنی حق یک مفهومه، وجود در حقیقت یک مفهوم دیگری مفهومش، اما در اون مصداق وجود مشترکه. اما اگر اطلاق حق میکنیم به جهتیست، اگر اطلاق وجود میکنیم به جهتیست، و همین رو اگر اطلاق خیر میکنیم به جهتیست، اگر اطلاق علم میکنیم به جهت. پس اینا با اینکه مفاهیم مختلفن مصداق مشترک است، اما هر کدوم از اطلاقات یه جهتی دارد. پس اگر میگیم حق در اینجا یعنی همون جهت بطلان ناپذیری، دقت کردید؟ به جهت بطلان ناپذیری، الا حق با وجود یکیه مصداقاً. اما چرا نمیگیم وجود؟ بل وجود نمیگیم بل حق، چون جهت ثباتش و بطلان ناپذیریش در اینجا مورد دقت و در نظر هستش. خب بعد میفرماید که والمراد، اینجا میفرماید که نزل الكتاب بالحق علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه، که این تصدیق کننده ما بین یدیه، ما بین یدیه که گفته من ما بین یدیه، یعنی نشون میده همون تورات و انجیلی که در دسترس بوده، نه تورات و انجیلی که اصل تورات و انجیل است که نازل شده است. و الا اگر اینجوری بود ما بین یدی نمیگه اونی که جلو چشمتونه، اونی که میبینید، اونی که در دستتونه، نه، مصدقا لما بین یدی نمیگفت. پس تصدیق کننده است لما بین یدی، با توجه به این که در آیات دیگه هم میفرماید این تورات و انجیل تحریف هم شده، یحرفون الکلمه عن مواضعه نسبت به اینها به کار برده شده، پس معلوم میشه جمع بین اینجایی که مصدقا پیغمبر و قرآن مصدقا لما بین یدی هستن، تورات و انجیل رو تصدیق میکنن، از اون طرف هم فهمه تورات و انجیل تحریف شدن، پس فی الجمله تایید شدن، یعنی در بین اینهایی که در دست شما هم هستن چی هستش؟ فرامین الهی، آیات الهی درش هستش، فی الجمله. بالجمله نیست که همش رو بپذیرد و بالجمله هم همه رو نفی نکرده، لذا با ما بین یده همین نشون میده که چی هستش، همین رو داره میگه، نه تورات انجیلی که در دسترس دیگه نیستش، نه همین رو داره میفرماد، این بیان رو داره. ولی مراد این مهم هم هست، یعنی تو مقام احتجاج ما بدونیم اگر یه جایی تصدیق میکنه چی رو داره تصدیق میکنه، که بعدا اینا نگن شما خودتون گفتید که مصدقا لما بین یدیه من تورات و انجیل، که در به اصطلاح ادامه‌اش میفرماد که انزل تورات و انجیل، که تورات و انجیل رو نازل کردیم و این تصدیق هم کرده به تورات و انجیل. خب اگر اینجوریه چرا ایراد میگیرید؟ بیان این است که همونی که در حقیقت گفته مصدقا لما بین یدیه، همون هم فرموده چی؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، پس نشون میده که این تصدیق فی الجمله است نه تصدیق بالجمله. پس ما اونجاهایش که تطابق دارد با قرآن میپذیریم و اونها رو وحی الهی میدونیم، و اونهاش که تطابق ندارد نمیپذیریم و وحی الهی نمیدونیم. بله به کتاب دیگه، بین یدی کتابی یا بین یدی قرآن دیگه، یعنی در نزل الفرقان نزل الکتاب بین یدی کتاب، یعنی نسبت به پیغمبر که در جاهای دیگری آمده که مصدقا لما بین یدی، که پیغمبر اکرم در مورد عیسی علیه السلام داره تو سوره صف که میفرماید که انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا مصدقا لما بین یدی، تورات هم داره من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه، که اونجا میگه مصدق من بین یدی توراتی که من بین یدیه و مبشر است به رسولی که بعد از این میاد، چون کتاب هنوز نبوده نمیگه مبشرن به قرآن، میگه مبشرن به رسول، یعنی که وقت همراه رسول وقتی کتاب هستش. اینجا هم چون نزل علیک آمده نسبت به پیغمبر، نزل علیک نسبت به پیغمبر دیگه، نزل علیک الکتاب که این مصدقا لما بین یدیه که اون تصدیق کننده است، اون چیزی که بین یدی هست، بین یدی این قرآن و کتاب هست. که اون چی هستش؟ اگر میخواست به پیغمبر بزنه میزد مصدقا لما بین یدیک، چون اونجا گفته انزل نزل علیک الکتاب علیک، اینو میگه مصدقا لما بین زمیر یا این یدیک باید به چی بخوره تا تطابق باشه به کتاب بخورد، که مصدقا لما بین یدی الکتاب، که اون چی هستش بین یدی الکتاب؟ همون تورات و انجیل هستن که بین مردم مطرحن، از سنخ کتاب هم هستن، هر سه کتاب هستن، سه کتاب آسمانی هستن. بعد ایشون میفرماید که در بعد ادامه میفرماید که بله انا انزلنا تورات فیها هدن و آتیناه الانجیل فیه هدن، معلوم میشه که در حقیقت همین تورات و همین انجیل رو داره بیان میکنه. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، اونجا فرمود تورات رو نازل کردیم که هدایت دارد، انجیل رو نازل کردیم که هدایت دارد، بعد هم میفرماید که این کتاب در حقیقت مصدق است لما بین یدیه من الکتاب، پس معلوم میشه که همون کتاب ها رو فی الجمله تایید کرده که تو اونها هدایت هم هست، بالکل نف نکرده. بله ول کلام لا یخلو عن دلالته الا ان ما بعید الیهود و النصارى من التورات و الانجیل لا یخلو عن بعض ما انزله الله علی موسی و عیسی علیه السلام و ان کان لا یخلوان عن السخط و التحریف فان الدائر بینهم فی عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو التورات الموجود اليوم و الاناجيل الاربعه المشهوره فالقران یصدق التورات و الانجیل الموجودین لکن فی الجمله، حتی انجیل رو جمع بکار نمیبره، بگه اناجیل، میگه انجیل. دائما در قرآن هیچ بحث اناجیل، با اینکه اونا در زمان پیغمبر اناجیل بوده، یعنی اونی که در زمان پیغمبر همون 4 تا انجیل بوده که مشهور بوده، اما پیغمبر وقتی تو قرآن نام برده میشه از انجیل همیشه به عنوان چی نام میبره؟ انجیل، و مفرد به کار میبره که همون انجیلی باشه که نازل شده، اما اونی که در دست اینهاست ناظر به اون هستش، لذا بعضی از هدایت تو اینها هم هست و به کلی اینها نفع نشده. لکن فی الجمله لا بالجمله لمکان الآیات ناطقته به تحریف و سخط فیه ما قال تعالی و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل الی ان قال و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به، که این نسوا حظا مما ذکروا به اینا نسیان کردن. حالا البته تحریف هم تحریف معنوی داریم هم تحریف لفظی داریم دیگه، یعنی اینها هم تحریف لفظی کردن، یعنی یه چیزی اصلا عوض کردن، هم تحریف معنوی کردن، مصداق رو غلط معنا کردن، یعنی گاهی آیهشون و اون کتابشون یه جاهایش درسته اما تو تطبیق که اومدن تطبیق کردن غلط تطبیق کردن، دقت کردید؟ پس میشه مثلا تحریف معنوی باشد در تطبیق بر مصادیق، میتونه تحریف چی باشد؟ تحریف لفظی باشد که اصلا الفاظها عوض کردن، هر دو دستش در مورد اینا به کار رفته. و انزل التورات، حالا اینجا بیان میکند که تورات و انجیل و خدای سبحان نازل کرد، میگه تورات به چه معناست، انجیل به چه معناست. تورات رو به معنای شریعت میگیرن، انجیل رو به معنای بشارت، یعنی اصلا لفظه، نه تورات به اصطلاح عربیه نه انجیل عربیه. بعضی خواستن بگن انجیل فارسیه، ولی تو اینجا نقل میکند که فارسی الاصل باشد، اما ریشه انجیل نجلا نیست. ریشه تورات رو هم بعضی خواستن بگن ورعیه است ریشه تورات، اما در حقیقت که ورعیه در حقیقت اگر بخوان از اون ریشه، اما تورات به معنای شریعت به کار رفته و انجیل به معنای چی؟ و تورات حتما یه لفظ نقلم کردن که یه لفظ یونانی است. بله، از تورات کلمتون عبرانیه یا یونانیه به معنی شریعه، ول انجیلو لفظ یونانی که انجیل یونانی و قیل فارسی الاصل. بعضی گفتن نه انجیل اصلش فارسیه. معناها در هر صورت تورات و معنای شریعت، اینم مهمه معنای تورات شریعته، چون انجیل رو بشارت گرفتن یعنی داره چکار میکنه؟ مقصود از انجیل بشارت هست نه شریعت، و مقصود از تورات شریعت هست. لذا اگر مسیحی ها میان کتابشون وقتی میخوان به صلاح انجیل داشتن تورات رو همراه چاپ میکنن، چرا؟ چون شریعتشون شریعت موساست، یعنی تورات رو به عنوان شریعت میپذیرن، انجیل رو به عنوان بشارت. شریعتشون شریعت چیه؟ موساست. عیسی علیه السلام شریعت جدیدی نیاورد غیر از چند تا قاعده جدید، وگرنه شریعتش همون شریعت موساست که تورات کتاب شریعت بوده، یعنی اونجا احکام و قواعد، و البته اونم تو بعضی از چیزها مثلا تلمود بیشتر این قواعد رو به کار برده آورده، اما در این حال تورات به معنای شریعت است. خود همین خیلی گویایی دارد و حرف ازش بعدا استفاده میشه. انجیل به معنای بشارت است. خب خب چرا شریعت های مجزا داشتن؟ اما شریعت موسی و عیسی علیه السلام چی بوده؟ شریعتشون مختلف نبوده، قالبش در حقیقت مشترک بوده، لذا چند تا حکم تغییر کرده و اون شریعت رو به همون شریعت موسی ایبی که نداره که به شریعت قبلی دعوت کنن که. نه عرض کردم که عیسی علیه السلام آمدش بون نبی اولوالعزم بود، به لحاظ خود اون بشارت هم داخل در شریعته، منتها شریعت رو اگه به معنای احکام گرفتید و قواعد و اینها، قواعد و احکام جدیدی زیاد نیورده عیسی علیه السلام، بلکه چی آورده بیشتر؟ بیشتر در جانب بشارت ها و اخلاقیات و اینها بیشتر کار کرده. خود اینم شریعت دیگه معنای عام. شریعت معنای عام چی هستش؟ شریعت معنای عام همه رو شامل می شود، اما شریعت معنای خاص که احکام و قواعد باشد، دین عیسی علیه السلام قواعد زیادی نیاورده، همون قواعد سابق رو امضا کرده، به اضافه این که اخلاقیات رو اونجا خیلی در حقیقت بهش بها دادن به عنوان شریعت، لذا اینا صاحب شریعته. چرا؟ ولی شریعتش جامع، لذا اگر حتی حکمی تغییر میکنن یا مبدع حکمی تغییر میکنن، یعنی حکم گاهی واحده ولی مبدع حکم چیه؟ مختلفه. یعنی ممکنه این حکم یه موقع به لحاظ مبدع در حقیقت عیسی علیه السلام باشد، این حکم موقع ممکنه به لحاظ مبدعی که موسی علیه السلام از اونجا دعوت کرده، یه موقع به لحاظ پیغمبر اکرم باشد. خود مبدع حکم متفاوت میشه، شریعت رو متفاوت میکنه، چون شریعت یه مجموعه است، عمل حکایت از ظاهر اون در حقیقت شریعته، و الا شریعت هم اعتقاد است، هم عمل است، هم در حقیقت اخلاق است، همه اینها رو مجموعاً شامل میشه. بلدی در اسلام داریم که ما همه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا در حقیقت در دارم عرض میکنم دیگه، یه سری از شریعت های اونها رو ما امضا کردیم، همونها رو در حقیقت قرار دادیم. در خیلی از جهات اگر تفحص بکنید میبینید که ما مشترکیم با اونها، اینقدر تفاوت نداریم، یعنی حرمت شراب مشترکیم، خیلی از قواعد مشترکیم، اما در این حال چون اونا به صورت یه سریش رو تحریف کردن، یه سریش هم نه، اینجا تکلیف بالاتر قرار گرفته چون آمادگی بیشتر بوده، هم از جهت عمق هم از جهت سعه. البته از جهت سعه که میگیم نه به لحاظ شدت، بلکه به لحاظ چی؟ سعه تکالیف، و الا نمیزه شدتش گاهی بیشتر نیست. روزه در اونها مثلا متصلن بوده، روزه در ما متصلن نیست، همونجوری که در ابتدای اسلام بعض از احکام بعدن چی شد؟ عرفس و اعلان سائکم در روزه اجازه داده شد، بعدن دیگه در حقیقت این ابتدا نبود در ماه مبارک رمضان، بعدن اضافه شد و اون قاعده قبلی نسخ شد، اون مطابق قواعد قبلی بود، اون مطابق چی بوده؟ شرایع سابق بوده. و من مؤثر علیه قرآن تسمیت کتاب عیسی علیه السلام به انجیل به صیغه الافراد و القول به انه نازل من عند الله سبحانه ما ان الاناجيل كثيره والمعروفه منها عن الاناجيل الاربعه كانت موجوده قبل نزول القران في عهد پیغمبر و في عهد قران وهي التي ينسب تالیفها. این نسبت داده شده تالیفش به چهار نفر دیگه، لوقا و مرقس صحیح دیگه، مرقس صحیحش بعضی ها مرقس بخونن، میگن بعضی شکسته خوانن، بعضی نشسته خوانن. این خلاصه کشتی نشستگانی، کشتی شکستگانی. یعنی بعضی شکسته خوانن، بعضی نشسته خوانن. حالا کشتی شکستگان و کشتی چی؟ نشستگان، هر دو. حالا اینجا هم اون قدری که من تو ذهنم میاد مرقس مثلا تلفظ صحیحش باشه، اما مشهورش الان چیه؟ بالاخره مرقس نمیدونم دیگه. حالا اون دیگه با علا در حقیقت صحتش ما و متا و یوحنا که این چهار تا انجیل هستن. ولا یخلو ما ذکرناه من افراد الاسم و توصیف به نزول ان دلالت علی التحریف و الاسقاط. این که اولا اسم رو مفرد آورد نه جمع، نشون میده که این دلالت داره برای اینکه اینا چهار تا چی هستن؟ چهار تا دیگه معلومه تحریف توشه وقتی چهار تاست. چهار جور هم هست، یه جور هم نیستن ها، یعنی بگید چی باشه فقط نسخه بدل باشن نیستن، اصلا چهار جور هم بخورید بینید با هم کاملا متفاوت. یه موقع هست میگید مثلا نسخه بدل این چهار تا، بعضی نسخه بعضی نه اصلا متفاوتن اینها با هم دیگه متفاوتن، بعضیشون اصلا چیزای دیگری دارن تو اون اصلا نیست، اون چیزای دیگه تو این نیست، یعنی کاملا متفاوتن این دو تا این چهار تا. لذا وقتی قرآن میگه انجیل معلوم میشه که همین اشعار داره به این که چهار تا وقتی هست تحریف توش. بله پس میفرماید که من افراد لا یخلو ما ذکرنا من افراد الاسم و توصیف به نزول، چون اینها خودشون قطع دارن که این چهارتا مؤلف داره، اسمشون رو ذکر میکنن، همین چهارتا که الان اسم بردیم اینها مؤلف هاشن. وقتی خدا میگه نزول انزل فرقان انزل تورات و الانجیل، معلوم میشه مؤلفش خداست دیگه، اینا نیستن که، همین که اینها مؤلف دارن و همین که اینا چهار تا هستن. و اونجا میفرماد انزل تورات و الانجیل، هم انزل هم انجیل، هر دو دلالت داره که این تحریف صورت گرفته. اینم نکته دقیق و خوبیه که بعدن یه موقعی تو مهاجات گیر. حالا ما متاسفانه چون ارتباط زیادی با اهل کتاب ما نداریم، با اینکه معظم جهان الان اهل کتاب هستن و اونجا جای ارتباط بیشتری هم برای تاثیرگذاری هست، خیلی به اینا برامون الان مهم نمیاد. اما اگر اینها رو ارتباط داشتیم وقت تو احتجاجات مجبور بودیم به کار بگیریم، اینها هر کدومش تک تکش برای ما دلیل مهمی تلقی میشد. بله خب نه خودشون قائلن به این که اینا گذشت، یه چند ده به سال سال گذشت، بعد از اون چند ده یا چند صد یا چند ده، حالا دیگه اختلاف در چند ده، بعد اینا نوشتن اون که یادشون بود نوشتن دیگه، اینا نمیگن انجیل به سال
بعد از اینکه با معارف اسلام آشنا شدن تو یک فجاعت کلامی ما رو یاد گرفتن برامون اون استوری، اینکه چون راه هدایت بوده اون چیزی که نوشتن خدا ده قرجن که هدایت
ده. متوجه نمیشن
اون چیزی که ما تو کلامون داریم.
بله.
تو این که مثلا اتصال بین مخلوق و خالق.
بله.
قطع نمیشه.
بله.
خالق و مخلوق.
خب بله.
خدا هدایت نگه مثل همون چیزی که ما تو
خب بله.
اونا میگن خدا با دست اینا نوشته، یعنی راه هدایت تو دست اونا، خدا
بلا راه هدایت از بین میاد. اون چی که ببینید اون چی که وقتی به دست کسی نوشته میشه دیگه این نازل نیست، مثل این میمونه که بگیم که قرآن مردم یه چیزایی رو معانیش یادشون باشه بعدن مفاهیم رو به صورت لفظ یه چیزایش رو بنویسن،
هدایت نازل بشه. اما این هدایت
اشکالی نداره، هدایت بالواسطه ای نداره، ما هدایت رو قبول داریم بالواسطه، اما هدایت بالواسطه هدایت بیواسطه نیست. هدایت بالواسطه هست، خدای سبحان حجتش رو بر نمیداره، ممکنه به واسطه اینها هم بر فرض گفتار هدایت محقق بشه، کتابش برسه به دست دیگران، اما این نازل همون نازل شده نیست، یک برداشتی از اونه، یک گویشی از اونه دیگه، اینا که انکار نمی. لذا یه علتش این است که چهار تا، یعنی اگر این مثلا نازل همون بود و همون رو خدا میخواست بده خود چرا چهار تا شدن، چرا چهار جورن؟
اشکالی تو اصل هدایت ایجاد نمیکنه، یعنی هدایتی که قرار بوده به دست بشر برسه حفظ شده. خب مثلا اختلافی که تو فقهای ما هست، یعنی شما مراجع تقلید
ببینید دقت بکنید اینا، ببین شما یه موقع اسم میخواهید بگید قول فقها ما انزل الله هست، یه موقع میخواهید بگید قول فقها قابل عمل است، هرچند حکم ظاهره.
آره
خب همینو داریم میگیم، میگیم اگر قابل عمله پس ممکنه خطا باشه.
آره
خب دیگه همین میگه خطا باشه، همینو قبول داریم دیگه، ما همینو داریم میگیم، میگیم پس این نازله نیست، همون انزل، چون تو انزله خطا نیست، اونجایی که ما انزل است خطا توش نیست، اما اونی که قابل عمله الان برای ما قرار دادن ایناس، میگه اینا قابل خطا هم هست، پس این اون ما انزل ما حرف اون همینه، میخوایم بگیم احتمال تحریف تو
ما، میخوایم بگیم این قابل عمل نیست، ما میگیم قابل تعمل شده دست نرفته، ما میگیم با همین به سعادت میرسه.
الان ببین ما میخوایم بگیم که اینا بر فرض میان قابل عمله، درسته؟ مثل قول فقهای ما که قابل عمله، اما فقهای ما به ما انزل علم پیدا میکنن یا به حکم ظاهری بر اساس اون چی که در دستشون بوده، بر اساس اون چی در دستشون بوده به حساب عمل، به وظیفه عملیه راه پیدا میکنن. ولی امکان خطا داره یا نداره؟ امکان خطا هست. هست. اما اگر ما انزل الله بود چی بود؟ امکان خطا نبود. ما میگیم این ما انزل الله نیست، چون امکان خطا داره. همین با شما که بپذیرین رو که نمیپذیرین اینقدر؟
چرا
عرضتون رو فهمیدم، عرضتون رو کاملا فهمیدم.
بساط مسیحیت جمع نمیشه. باشه این ما انزل نیست.
نه ما نمیخوایم بساط مسیحیت رو جمع کنیم. اصلا الان ما شهرداری نشدیم بخوایم بساط مسیحیت جمع کنیم. ما داریم بحثو میکنیم، میگیم اینجا این بیانی که انزل به صلات تورات و انجیل اشعار دارد به این که انزل و انجیل که مفرد آورده بر این که اینا تحریف شده. همینقدر، هیچ بیش از این نمیخوایم بگیم. حتی تازه ایشون که میگه که اینا بهره از واقع دارن، مصدقا لما بین یدی بوده، داره تعریف میکنه از اینها. ما الان این که حالا این برای مردم وظیفه تعیین میکنه، هدایتگری دارد یا الان به اصلا کار نداریم الان.
خب کلمه تحریف به این
معلوم
نیست که واسه گمراهیه. اونا میگن
نه نه ببین
این در میاد که اینا تغییر داده.
نه اصلا الان ما به این کار نداریم الان. او بحثش جداست که تحریف حالا چه کار میکنن، عمدی بوده، سهوی بوده، حکم ظاهریه، حکم حقیقیه، این اصلا به این کار نداریم الان. فقط داریم که
تحریف معنی انحراف توش هست.
ببین الان تو این
تغییر داده شده از اونا قبول
دارم. الان ما الان ببینیم ببین مراحل بحث رو دقت بکنیم. اینجا بیش از این نمیخوایم حرف بزنیم.
تغییر توش حاصل شده، اما تحریف یعنی که این باعث انحراف میشه.
اصلا ما الان اینجا نمیخوایم بگیم.
نه عرضم اینه
که آیه دیگری داره اونا رو میگه.
خب ما اون که ما در اون دینی
بحث خودم، یعنی اونجا داریم بعد آیه جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون، عمدن این کارو کردن، اون جداست. اما اینجا بحثمون این نیست.
ما در مواجهه با یه مسیحی با این استدلال نمیتونیم بگیم این تحریف شده است.
اصلا ما نمیخوایم به مسیحی بگیم این تحریف شده است. مسیحی نمیتونه به این کلام خدای سبحان استدلال کنه در قرآن بگه شما تورات و انجیل ما رو کامل قبول کردید. میگیم نه قبول نکردید. چرا قبول نکردید؟ میگه انزله است که شما انزله نمیدونی، انجیل است که شما اناجیل میدونی. پس ما اونی که اعتراف کردیم بهش به این اعتراف کردیم نه بیشتر. این فعل جمله است و این فعل جمله قابل استدلال است که شما کتاب ما رو به اصطلاح، چون اونا این کارو دارن، میگن شما تصدیق کردید ما رو، ما تصدیق نکردیم شما رو، پس تبعیت بر شما لازمه، استدلالشونه. الان میگن شما کتاب ما رو تصدیق کردید، ما کتاب شما رو تصدیق نمیکنیم، پس بر شما لازمه از کتاب ما تبعیت کنید چون تصدیق کردید. بله. اصلا الان به اینجا فعلا اون یه بحث دومشه که حالا اون بحث دومشه که نزول دفعی داشتن، که اونجا هستش که اینا یک دفعه نازل شدن یا نه. اونجا آمده که اگر حتی دو قولم هست که یک دفعه نازل شدن یا به صورت غیر یک دفعه باشه و یک دفعه بودنش آیا به صورت الواح که نازل شده، اون دفعیه، اون نزول دفعیشون الواح اگر بودن یا نزول تدریجیشون تنزیلشونه، اونم سر جای خودش بحث خودشو داره که نزول الواحشون به معنای نزول چیه؟ تنزیلیه. اونجا رو نمیگن انزال. اونی که انزال است بر کی ما انزال میشه؟ بر خود در حقیقت وجود مبارک انبیاشون، که اون در حقیقت وجود دفعیش میشه. و الا اگر حتی به صورت الواح یک جا انجیل نازل شد، الواح وقتی پای لفظ بسطه حتما چیه؟ حتما تنزیله. الواح وقتی هست مثل همون مثالی که زد که مائده، مائده چون مادیه حتما تنزیله. بعد از کدم که دیگه گفتم اینا که دیگه گفتم وقتی میگه انزل تورات و انجیل که نزول دفعی داشته باشند، و ما نفی نمی کنیم که بر وجود انبیاشون نزول دفعی داشته باشد تورات و انجیل، یعنی نزول دفعی داشته باشد. اما در این حال تورات و انجیلی که الان مصدقا لما بین یدی هستش، این نزول تدریجیشه، ولی بر جان انبیاشون نزول چی باشه؟ دفعی باشه.
شاید میشه که انزلت دفعی به کار نرفته.
چرا؟ مثلا اگر بگی انزل القرآن، اگر بگی انزل القرآن، دلیل برای که دفعی به کار نرفته چون قرآن در حقیقت مکتوبه.
نه دیگه، الان شما میفهمید مراد از انزله اینجا چیه؟ این انزله نزول دفعی میگه یا تدریجی؟ مصدقا لما بین یدی فرمایید اشاره به نزول تدریجیشه
تو مصدق علی عبیده، اون قرآنی که در دست مردمه.
خب
دوباره اینجا میفرماید انزل تورات و الانجیل، این انزله هیچ منافاتی نداره که داره اون چیزی که بر جان انبیاشون نازل شده و دفعی رو داره بیان میکنه، چه اشکالی داره؟
خب وقت عطف به اینا به هم که نمیشه.
خب چرا؟
اصلا اونو نمیگه، داره میگه
انزل القرآن
و الانجیل. کدوم
قرآنه؟ قرآن تورات و انجیل.
کدوم تورات و انجیل؟ اون تورات و انجیل که به صورت الباب اومده.
خب این یه واحده.
ببینید
این یه واحده، یعنی این حقیقت واحده است، دفعیش و تدریجیش یه حقیقت واحده است، دو نگاه بهشه. یعنی اون حقیقت به لحاظ در حقیقت نزولش بر پیغمبر، پیغمبرانشون دفعشونه، به لحاظ اون که در مرعو معرض مردم قرار میگیره تدریجشونه، حقیقتش دو تا نیست.
علامه داره از این نزل علیه کتاب این همه استفاده میکنه، تو همین آیه و انزله داره به نزل عطف میشه که به بیان شما مثلا میشه عمل باشه.
نزله رو میگی تو قبل؟
نزله رو علامه استفاده کرد نزول تدریجی دیگه.
خب بله،
انزل التورات و الانجیل و انزل الفرقان اینا چی هست؟ اینا نزول دفعی یا تدریجی هست؟
حالا من که اینه دو بار توضیح دادم که این وقتی میگه انزله نزول دفعی باشد که بر جان انبیاشون نازل شده، در عینی که مصدقا لما بین یدی اون نزول تدریج، اون کتاب تدریجی است که در جلوی چشم مردمه، چه اشکالی داره؟ یعنی وقتی داره انزله رو بیان میکنه بر اونی که بر جان انبیا شده، بر جان پیغمبرانشون شده، اونی که داره جلوی چشم مردمه اون مصدقا لما بین یدیه، اون در حقیقتی است که الان لفظ دارد، الان لوح است، الان مکتوب است، اونهاست در حقیقت، چه اشکالی داره در اینجا؟ یعنی اشکالی در اینجا دیده نمیشه. یعنی اینجوری نیستش که این داره همون رو بیان میکنه بگی پس اینجا انزله اومده، اونجا مصدقن اومده، این مصدقن رو داره بیان میکنه. نه، مصدقن حیثه اون که در دست مردم رو داره بیان میکنه. انزله تو رو اصلا تکرار کرده به خاطر همین، و اینو لزومی بر تکرار نداشت که انزله بیاره در اینجا، که انزله تورات و انجیل من قبلو هدن للناس، اون حقیقتی است که چی هستش؟ اون حقیقتی که بر جان انبیا اومد و هدایت برای مردم هم داشت. خب
این انزال برای هدایت صورت میگیره باید بقا هم داشته باشه، تحریف واقع نشه، به صورت لوح اومد بر پیامبر باید اونم بقا داشته باشه، لازمه هدایت هم میگی؟
نه،
باید تحریف صورت میگیره داره؟
یعنی اگر که شرایط مثل این میمونه که میگی لازمه هدایتی نستش که گناه صورت نگیره، چون هدایت تعالی رو میخواد، گناه نباشه. وقتی مردم میان یه موقع هست معصیت میکنن، میدانن معصیت، یه موقع میان مبدع هدایت تعالی چیز میکنن، به اصطلاح تغییر میدن همون چیزی که حقیقت که نازل شده و اون حالا از اون حقیقتی که نازل شده، یه موقع هستش که کسی دیگه نمیفهمه این تحریف شده، لذا به زلالت میفتن مردم، اما یه موقع هادی دارن و سی دارن و اوصیا میدارن که این تحریف شده، اوصیا میدونن که این تعریف شده، به مردم میگن این تعریف شده، خود کسایی که تعریف کردن اظهار کردن که تعریف کردن، اونجا حجت بر مردم تمامه که با دینشون رو عکس کنن. از کی؟ از اون به اصطلاح مبدا و منبعی که زلاله است، که حدیث، که اوصیا داشتن. او حتی نقل شده که حضرت ابو طالب سلام الله علیه آخرین وصی حضرت عیسی علیه السلام بوده که اون به اصطلاح شمائل و اون مثلا اون علم وصایت رو و اون مثلا اون سنن و چیزایی که در تو وصایت هست رو از طریق حضرت ابو طالب به پیغمبر اکرم منتقل شده. یعنی اینم در روایت هم داریم که این وصایا بودن از زمان عیسی علیه السلام تا اونجا، لذا تحریف ابی نداره که صورت بگیره. بله اگه تحریف صورت میگیره، وصی که این مثلا مرز بین حق و باطل رو روشن بکنه نبود، میگه خب مردم چی شدن؟ مردم اینجا به گمراهی افتادن و لزوم عقلی این بوده که این آبشخور سالم بماند، درسته؟ اما نه، اون قائمش چی هست؟ مثل این میمونه که معاویه قرآن رو کرد به نیزه، مردم هم گول خوردن. حالا این دلیل بر این است که قرآن حجت نداشته و عقلانیت روش رعایت نشده، چرا نگفت این دروغ داره میگه؟ خب وایس امیرالمومنین داره میگه این دروغ میگه، مبین قرآن، کتاب ناطقه، کتاب ناطق میگه این دروغ میگه، ولی خب مردم گوش نکردن، رفتن سراغ او و او رو تبعیت کردن، شد اون که شد. اون زمان هم همین جور بوده. پس قرآن، خود قرآن ما داریم با همه محکمات و متشابهاتی که داره، با همه حفظی که در تمام الفاظ شده، حمالتون ذو وجوه، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، که میتونن بعضی‌ها چیکارش بکنن؟ برای تبیین و مثلا اون تعویل کاری که دارن تفسیرش کنن به اون چیزی که میخوان.
این 4 نفر که الان ذکر شده متا و یوحنا و اینا، یعنی اینا محرفین بودن تعدد پیش گرفتیشون؟
محرفین همونایی که از بین بردن، همونهایی که در حقیقت اینها رو به مختلف نوشتن. یعنی یه موقع هست یه کسی می نویسه این رو میگه من اینقدر یه آدم اینجور نوشتم، اما یه موقع هستش که حالا جریان پرس بود، اما یه موقع هستش که یه کسی میگه که من اینا رو همونیست که عیسی گفت، عیسی علیه السلام گفت، اما یه موقع هست اینا میگن نه ما اینا که نوشیم اینا که ما یادمون بود. خب این نداره، تحریف نکرده، این اونی که اینا از واسط ها شنیده نقل شده. مثل که شما الان بشینید جمع‌آوری کنید سری روایات رو، توش غلط هم باشه، آیا شما محرفی؟ نه، شما میگی من جمع کردم اینایی که دوده عبیل نره، درسته؟ اما ممکنه توش ضعیفم باشه، شما محرف نیستی، شما جمع‌آوری کردی، اما باید وجه تحریفش معلوم بشه، میزان چی هستش. خب دیگه حالا این قسمت بس بشه تا جلو بریم دیگه. بعد میفرماید که قول تعالی، بعد دنبالش هم فهم بله الا ما سیذکر من امرهم و قصص تولد، میگه حتی قصه های تولد عیسی و نبوت و رفعش اگر نگاه کنید تو خود انجیل چی هستش معلوم میشه که این تحریف شده از همینا که دیگه واضحه. قول و تعالی و انزل الفرقان، این بحث فرقان هم خیلی بحث مهمی است. انزل التورات و الانجیل من قبلو هدن للناس، این هدن للناس هم بیان چی هستش؟ هدن للناس یعنی نگاه اینها جهانی بوده، هدن لبنی اسرائیل نیست، هدن در قدی طایفه خاصی، قوم خاصی، افراد خاص نیست، بلکه هدن لناسه. وقتی هدن لناس میاد یعنی خطاب چیه؟ جهانی، برای همه هستش. اگر قرآنم دارد هدن لناس است، این هدن لناس یعنی خطاب، یعنی بگونه ایست که این یعنی فقط خطاب جهانی نیست، یعنی بگونه ایست که مخاطب جهانی میتونه اونو بفهمه. لزوم فهمیدن این به نحوی نیست که شرطش فقط ایمان باشد. دقت کردید؟ هدن للناس است، برای عموم است، هدایتگری برای عموم دارد. این نکته مهمی است که با این نکته در حقیقت میتونیم بگیم که ما با همین قرآن میتونیم همه عالم رو مخاطب قرار بدیم. با همین قرآن میتونیم چیکار بکنیم؟ همه عالم رو مخاطب قرار بدیم، چون خود خدا فرموده این هدن للناس است. غیر از اون بعد ادامه فرمود انزل الفرقان، الفرقان و چرا؟ در اینجا ولی برای قرآن هم اومده. دارم عرض میکنم که برای قرآن که اومده همین، اونا هم همینجور، اونا مخاطبشون چی بودن؟
اجداد پیامبر تابع حضرت ابراهیم بودن.
بله؟
اجداد پیامبر
چطور؟ حالا عرض کردم که اون، حالا این بحث های کلامی مسئله است دیگه، که حضرت ابراهیم نسبتش با دو انبیای هست، عیسی و موسی، چگونه میشه؟ که در حقیقت ببینیم چگونه میشه. اون حالا بحثش جدا باشه. امروز معلوم گذاشتیم که الان نذاریم ما در بریم جلوها. همتون خلاصه هر چی تا تموم میشه یه جا دیگه شروع میکنید. بعد میفرمان انزل الفرقان، الفرقان ما یفرق به بین الحق و این فرقان بودن هم تو مسئله نظام معرفتی فرقان است. قرآن کریم چون اینجا انزل الفرقان دیگه قرآن است، دنبالش میاد انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس و انزل الفرقان، که این فرقان صفت در حقیقت چی هستش؟ صفت در حقیقت، البته بعضی خواستن میگن الفرقان صفت بعد از صفت هست، و صفت بعد از صفت ممکنه چی باشه؟ این صفت بعد از صفت، صفت برای تورات و انجیل هم باشد. اما اگر خلاصه حالا برفرض اونم گرفتیم، اونم اشکالی ندارد، یعنی اونم در این مسئله برای ما ایجاد اشکالی نمیدن. اما فرقان این که حق و باطل رو روشن میکنه، مایزه است، بین حق و باطل جدایی میاندازه، هم تو نظام معرفتی این محقق است، هم تو نظام عملی. ببینید تو نظام معرفتی که حق و باطل آدم میشناسه، اما تو نظام عملی چی میشه؟ وقتی به مصداق میرسه این مفهوم حق و باطل رو تونست تفکیک بکنه که حق مفهوما این است، باطل هم مفهوما این است، تعریف هم داره همش هم. اما وقتی میرسه تو مرز حرکت میبینه اینجا خلط بین حق و باطل میشه. نه این فرقانی که در اینجا انزل الفرقان هم تو نائف فرقانش مطلق است، هم تو ناحیه معرفت بین حق و باطل کفر و ایمان مرز ایجاد میکند، کاملا مرزها رو روشن میکند، هم تو کفر عملی و ایمان عملی انسان رو تو هر جایی که میرسه هدایت میکند که به تحیر مبتلا نشه. چون تو مرز عملی ممکنه آدم به تحیر مبتلا بشه وقتی میرسه چی کار میکنم سر این دوراهی. میگه سر دوراهی ها تعبیر که در قرآن الا ماشاءالله آمده، اینجا خودش انزل الفرقانه که فرقان کارش این است، یا اونجا داره که انتتقوا الله یجعل لكم فرقان ها که تقوا ایجاد فرقان میکنه. که تقوا ایجاد فرقان میکنه یعنی چی؟ یعنی انسان که با تقوا باشه تو مسیر حرکت عملی غیر از حرکت علمی، تو مسیر حرکت عملی هم دوچاره چه کنم نمیشه که چه کنم اینجا، نه هر جا به چه کنم میرسه آدم معلومه یه ترک عملی صورت گرفته قبلا، یه جایی ترک عملی محقق شده. حالا این ایشون میفرم الفرقان ما یفرق بهی بین الحق و الباطل، این تو نظام چی؟ هم عملی هم تو نظام نظری، یعنی هم حق عملی و باطل عملی رو روشن میکند، هم حق نظری و باطل نظری رو روشن میکند. الا ما فسه ها که تعبیر لغتی است و لفظ به مادته یدل علی الاعم من ذلک و هو کل ما یفرق بهی بین شیئن و شیئن. قال تعالی یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، روز بدر از روزهای فرقان بوده، این مربوط به آیه مربوط به جنگ بدره. یوم الفرقان یوم التقى، همون جا بود که اولین درگیری بین اسلام و کفر چی شده، اولین جنگ بوده دیگه بدر، اولین جنگی بوده که بین اسلام، جنگ مهمی بوده که ایجاد شده، اونجا بود که مرز دو دستگی ها کاملا دستبندی ها چی شد روشن شد که فرقان است. یوم الفرقانه یوم التقى الجمعانه، و دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن. و قال تعالی، یعنی مثل این که دو لشکر مقابل هم قرار بگیرن، چقدر مرز بین حق و باطل تو وقتی دو لشکر مقابل هم قرار میگیرن روشنه، سومی نداره، یا داخل اینا یا داخل اونن، اینا دو لشکرن مقابل هم، دقت کردی؟ مبهم نداره که سومی باشه. میگه یوم الفرقان اینجوریه، مثل دو لشکری که مقابل هم قرار میگیرن، دیگه دست سومی در کار نیست، اینجور مرز بین حق و باطل رو آشکار میکنن. و اذا یا میفرماد یجعل لکم فرقانا، که و من یتق الله یت نه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، بله. و اذا کان الفرق المطلوب عند الله فيما يرجع، میگه این فرقانی که اومده این فرقان عام اولا، اما فرقان وقتی راجع به کتاب هدایته، کتابی که کارش هدایتگریه، میگه فرقان است این کتاب، پس فرقان کتاب فرقان است برای مرز بین هدایت و غیر هدایت و ضلالت. پس با توجه به اینکه کتاب کتاب هدایته، بعد میگیم این کتاب فرقان است، پس این فرقان ناظر به چیه؟ نمیخواد بگه این آب است اون مثلا حواس، بین این دوتا تمایز بذاره، فرقان این نیست، فرقان چیه؟ بین هدایت و ضلالت است. بله. و اذا کان الفرق المطلوب عند الله فيما يرجع الى معنى الهدايه هو الفرق بین الحق والباطل في العقائد والمعارف و بين وظیفه العبد وما ليس بوظیفه الله، پس هم شامل هدایت عملیه میشه، هم راجع به هدایت نظری میشه که هر دوتا رو شامل میشه. به نسبت الى الاعمال الصادره عن في الحياه الدنيا که انطبق معناه على مطلق المعارف الاصليه که مباحث نظری باشه، والفرعیه که مباحث چی باشه؟ عملیه باشه. التي انزلها الله تعالى على انبیاءه بالوحی اعم من الكتاب و غیره. حالا گاهی کتاب است، گاهی دستوراتی است که پیغمبر اکرم میفرماید. قال تعالى ولقد آتینا موسی و هارون، یا بگید اعم من الكتاب و غیره، یعنی گاهی به صورت کتاب، گاهی به صورت لوح است، گاهی به صورت سماع، یعنی همه اینها امکان پذیر است. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، پس فرقان مربوط به اونها هم هست، اون چی که به انبیا داده شده. و قال تعالی و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان، و قال تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بعد ایشون میفرماید که گاهی از فرقان، و فرقان به معنای میزان میشه، که اینم بحث زیباییه، که فرقان که حق و باطل رو روشن میکنه خودش به نحو دیگری معناش میشه چی؟ میزان. میزانم یعنی بین در حقیقت خفت و ثقل داره به اصطلاح مرز تعیین میکنه دیگه، ترازو، میگه این ترازو میشه که معیار میشه، فرقان معیار ایجاد میکند، که اینم تو بحث بعدیش فرمودن. بعد دیگه تا قول تعالی ان الذين كفروا و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
خودمون میگیم همینجا انزل الفرقان، این انزل الفرقان، این انزل الفرقان، چون بعد از انزل التورات و الانجیل من قبل خودن للناس به انزل الفرقان، این و انزله، اگر انزله رو نمی آورد ولی فرقان رو می آورد عطف بود به همون تورات و انجیل، اما وقتی انزله رو جدا میاره داره بیان دیگه، چون قبلش هم گفت نزل علیک الکتاب، چون ذکر قرآن هم شده بود دیگه، نزل علیک الکتاب بالحق، بعد گفت انزل الفرقان تورات و انجیل، بعد گفت انزل الفرقان، که بعد از اون که اونا رو به تفصیل ذکر کرد اینم داره به تفصیل اسمشو میاره، یعنی در حقیقت اینجا تفصیل کتاب است. اما هر دو امکان پذیره، چه کسی بگه این فرقان قرآن است، چه کسی بگه چون اومدن اقوال آوردن بگن که این قرآن چی قرآن چی هستش؟ اعم از قرآن و یه قولم هستش
یه قول که کتاب اینا نباشه مثلا قرآن همونطور که کنار کتاب ها داره ذکر میشه
یه کتاب دیگه باشه یه چیز دیگه
امر دیگریه
نه دیگه اون داره که تورات رو فرقان دونستن تو قرآن داره که اینم خود قرآن رو هم فرقان دونستن یعنی این که این فرقان صفت قرآن است در آیات دیگه هم آمده نه نمیخواد جدا باشه یه چیز دیگری باشه لذا این مونتا بعضی هم گفتن فقط بر تورات انجیل میخوره یعنی بعضی گفتن چون نزدیک به اینه انزل الفرقان فقط متقوله به اصطلاح نزدیکتر که بوده اون که به کتاب میخوره بعدیشون است که به هر سه بخوره بعدیشون است که به اون دوتا فقط بخوره بسم الله فرمایید
اینجا با تهاجم محض نزدن علم کرد کتاب بالحق مصدقا لما بین یده و انزل التوراة قبلو چه حسیتی کرد انزل خودش لفظش ماضیه
نه انزل الفرقان هم ماضیه
خب این من قبلو
یا نزل الکتاب هم ماضیه نزل علیک الکتاب تمام نشده کتاب که هنوز داره نازل
میشه من قبلو بس برای کدوم
میگه یعنی این نسبت به اینها نشون میده که اونی که از یعنی اینجوری سوی تورات و انجیل بر پیغمبر نازل بشه چون همین لفظ نسبت به فرقان آمده بله
من قبل الکتاب دیگه
قبلو داره
من قبل خب اب نداره اب نداره من قبلو من قبل در حقیقت یعنی قبل از تو قبل از کتاب
قبل
یعنی
کتاب.
چه من قبل تو باشه چه من قبل کتاب باشه هر دو درست
یعنی کسی میتونسته برداشت کنه که این تورات
آه یعنی مثل اینکه بر پیغمبری که در حقیقت هست انزل التورات ولی مثل اینکه بر پیغمبر هم آمده که اون تورات و انجیل اونها و این در حقیقت کتابم آمده نه اون انزل تو من قبل بوده اون نه بر تو باشه
خدا ببخشید علامه الان فهمیدم ما از این عبارت استفاده میکنیم نسبتا تحریف این کتاب ها رو من دارم میگم وقتی
نه.
که میگه به انزل الله یخلو من دلالتن انت
به این عنوان اشعار داره به این عنوان که انزل آمده به عنوان که انجیل آمده
من دارم میگم وقتی که به انزال مال نزول دفعیه میگه و انزل التورات و الانجیل این اشاره به نزول دفعیش داره نزول دفعی که دیگه تحریف درش را نداره که الله داره از این همچین استفاده میکنه
خود همین که بگیم ما نزول اشکال شما رو من فهمیدم چی میفرمایید اما میگم خود همین که به اینجا آورده نشون میده یه حقیقتی است یه حقیقتی است که اون حقیقت رو که نازل بر پیغمبر بوده بر اون تحریف راه ندارد داره اونم میگه قرآن الان داره به اون استشهاد
داره علما میگم از این استفاده میکنه تحریف و پس این بیان نمیتونه قابل قبول باشه
میمونه که اگر همین رو بیان میکرد به این اشاره میکرد اشاره به مثل مصدقا لما بین یدیه آمده اگر اون وقت اون یحرفون الکلمه و واضح نیاد وقت مصدقا لما بین یدیه تاییده
نه اما اینجا آخه یه چیز سنخ دیگه
است. همه میگیم این انزله که اومده اون که بر پیغمبر نازل شده، بر پیغمبر نازل شده. حالا این اون که بر پیغمبر نازل شده، عام میتونه باشه از چی؟ از اون به صورت تدریج، عام باشه از اون که دفعی بر اومده. اونو داریم ما میگیم اصلا که اون حقیقت رو داره بیان میکنه که بر اون در حقیقت تحریف راه نداره.
اینو باید بگیم پس باید بگیم انزله های ما در قرآن داریم که در عام از دفعی و تدریجی به کار رفته.
نه، بحث در این است که ما انزله که در کتاب آوردی میگیم اونی که بر پیغمبر نازل شده. حالا یه ظهور
انزله
انزله که بر پیغمبر نازل پیغمبرانشون نازل شده منتها اونی که بر پیغمبرشون نازل شده اونی که دست مردم میرسه میشه تنزیلش اونی که دست در حقیقت پیغمبرشون میشه انزالش این اشکالی که نداره
اون انزالش که تحریف راه
نه
نداره
نه تو راه نداره دیگه داره
خب
داره میگه پس
اون اینجا ما نمیفهمیم
پس اونی که چرا دیگه میگه
همین واحد دیگه
یعنی اگر در حقیقت اونی که در دست مردم بود و میخواست بگه نمیگفت انزله اون که در دست مردم بود و نمیگفت انزله کردی میخواد بگه اونو نمیخوام بگم با اینکه مصدقان لما بین یدیه به اونم اشاره کرد پس این انزله معلومه خورده دور کرد نزل علیک رو نسبت پیغمبر آورده نزل علیک الکتاب اونی که تنزیله یعنی همین که الان هست اما در حقیقت چی هستش برای اینو انزله آورده تا اونی که بر پیغمبرشون نازل شده رو بگه
بله بله انجیل نگفته بود که انجیل رو نیست شاد بفرده
بگه یکیش هم اینه نام گفته انزله هم گفته هر دفعه رو گفته
جای کتاب داره آقای
آقای چیز رفته نه هست شما گفتی اینا رو جا نذاشته باشی واسه بنده خدا بودو داره خلاص ما هم وای میسیم ایشون معطل بیشتر میشه ببخشید آقای نظری
یه آیه توماس میشل هست که مسیحیه کتابی داره کلام مسیحی آیه حسین توفیقی ترجمه کرده اونجا ایشون میگه که یه بیان عرفانی میکنن میگن که اصلا عیسی خودش کلام الله بوده کلمت الله بوده و این اناجیلی که ما داریم اینا تفسیرهای اون کلمت الله هست اصلا کلام خود عیسی است و کلمت الله و اناجیل ما تفسیر میگه اشکال نداره حواریون هر کسی که بودن اینا تفسیر اون کلمت الله
است اون راه ندارن
اشکال نداره میگن که ما دستمون از مسیح کوتاهه به روایت هایی که ازش شده دست تمسک میکنیم